ساعت 17 5 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام نظامی روسیه میگوید اولین قسمت از سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران تحویل داده میشود. ایران خواستار تعیین فهرست گروه های تروریستی در سوریه بدون تقسیم خوب و بد شد. و پاپ در پیامی به مناسبت کریسمس خواستار اتحاد برای پایان بخشیدن به اعمال ظالمانه گروه های شبه نظامی اسلامگرا شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. خبرگزاری روسیه ایتاتاس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی روسیه از تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در ژانویه 2016 میلادی کمتر از یک ماه دیگر خبر داد. به گفته این مقام نظامی، این سامانه در دو قسمت با فاصله زمانی کوتاه به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش، روسیه قصد دارد برنامه تحویل این سامانه به ایران را تا سپتامبر 2016 میلادی، حدود 6 ماه دیگر، به پایان برساند. این خبرگزاری همچنین از آموزش 80 متخصص نظامی ایرانی برای استفاده از سامانه دفاع موشکی S-300 خبر داد. آموزش این 80 نفر از ماه آینده میلادی در مرکز آموزشی در روسیه آغاز خواهد شد و 4 ماه به طول خواهد انجامید. اسرائیل و آمریکا از مخالفان اصلی تحویل این سامانه دفاع هوایی به ایران هستند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با استفان دمیسترا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، خواستار شد که فهرست آنچه گروه های تروریستی نامید بدون تقسیم به خوب و بد تعیین شود. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران در این گفتگو بر تعیین فهرست گروه های تروریستی در سوریه منبعث از کمیته نشست نیویورک تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان 29 آذر در سفر به نیویورک از تشکیل کارگروهی برای تنظیم فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه خبر داده بود. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید که فهرست گروه‌های تروریستی و مخالف دولت سوریه هنوز به تایید نهایی نرسیده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف گفته است که هنوز به طور کامل روشن نشده که چه گروه‌هایی اجازه دارند بر سر میز مذاکره با دولت سوریه حضور پیدا کنند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد بن محمد عطیه، وزیر خارجه قطر، روز جمعه با دسته‌بندی و تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه پیش از آغاز گفتگوهای صلح مخالفت کرد. او گفت مهم این است که هدف و انگیزه گروه‌های مسلح در نظر گرفته شود. پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیکای جهان، در پیامی به مناسبت کریسمس حمایت همه‌جانبه خود را از تلاش‌های سازمان ملل برای پایان بخشیدن به جنگ در سوریه و لیبی اعلام کرد. پاپ که از فراز بالکن مرکزی میدان پیتر در واتیکان سخن می‌گفت، در صحبت‌هایش به آنچه اقدام‌های خشن تروریستی در پاریس نامید اشاره کرد و خواستار اتحاد برای پایان دادن به اعمال به گفته او ظالمانه گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا شد. او در بخش دیگری از پیام خود خطاب به اسرائیل و فلسطینی‌ها با اشاره به محل تولد پیامبر مسیحیان گفت: جایی که در آن صلح به دنیا آمده، هیچ جایی برای نفرت و جنگ وجود ندارد. رهبر مذهبی کاتولیکای جهان به مسئله پناهجویان پرداخت و خواستار همبستگی و پناه دادن به آنها شد. پاپ فرانسیس همچنین گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش را سبب تخریب میراث فرهنگی و معنوی جهان خواند. در حالی که امروز جمعه 4 دی ماه، آخرین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس دوره 10 در ایران است، واکنش برخی مقامات سیاسی به تعداد ثبت نام کنندگان ادامه دارد. در تازه ترین این واکنش ها، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه امروز تهران، در سخنانی افزایش تعداد داوطلبین انتخابات هر دو مجلس را ابهام برانگیز خواند. دبیر شورای نگهبان در انتقاد به افزایش تعداد نامزدهای انتخابات خبرگان، اجتهاد برخی از این افراد را زیر سوال برد.
مثلا در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشتهد میدونن. بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بدی نمیتونن درست بخونن، یک کتاب فقهی نمیتونن بخونن. چرا میان اینجور زحمت درست میکنن؟
خطیب نماز جمعه تهران با حق الناس خواندن نظارت استصوابی شورای نگهبان مدعی شد که غربی ها در صدد حذف شورای نگهبان با هدف ضربه زدن به ولایت فقیه هستند.
نظارت استصوابی حق الناس یک پژوهشگری است به نام فوکویاما. این ژاپنی اصل طبقه آمریکاست. به آمریکایی‌ها میگه اگر میخواید موفق بشید در ایران باید ولایت فقیه را بزنید. فوکویاما میگه، خطیب جمعه نمیگه، میگه شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمی‌رود.
احمد جنتی همچنین با حمایت قاطع از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت برخی شیاطین میگویند حق الناس یعنی همه در انتخابات تایید صلاحیت شوند.
بعضی‌ها میگن که اصلا صلاحیت‌ها رو مردم باید تعیین بکنن. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق الناس. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد حق داره تایید بشه، حق داره مجلس.
یک روز پیش از این اظهارات محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از رشد 60% نام نویسی برای شرکت در انتخابات خبرگان گفت که به نظر می رسد اهداف دیگری در پشت این نام نویسی ها قرار دارد. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره علت نگرانی جناح محافظه‌کار در ایران نسبت به افزایش تعداد داوطلبان مجالس نمایندگی و خبرگان رهبری به رادیو فردا میگوید
منشأ نگرانی رو در واقع فراخوان آقای هاشمی میبینن و فراخوان آقای روحانی. یعنی حدود یک سال هستش که آقای هاشمی در مورد انتخابات صحبت میکنه، بیشتر آقای هاشمی روی خبرگان تمرکز داشته. چون منشأ این دعوت رو از طرف جناح دولت یا اصلاح طلب میبینن، الان نگران هستن که یک برنامه‌ای در واقع پشت این باشه که آقای یزدی هم دیروز بهش اشاره کردش. قبلا صحبت کرده بودن که اصلاح طلبا میخوان سونامی کاندیدا ایجاد بکنن که رد صلاحیت کردنشون تو این زمان کوتاه دشوار باشه. قبلا آقای جنتی بین واکنشش رو داده بود، گفت ما دیگه اگر کسی رو نشناسیم رو هم رد صلاحیت میکنیم. یعنی دیگه بحث براحت و عدم براحت اینا رو هم یه قدم برد اون برتر. الان هم اینم دنباله همون نگرانی هستش. امروز در صحبت‌های آقای جنتی ایشون رد صلاحیت و نظارت استصوابی رو هم جزء حق الناس میدونه، اونها رأی مردم رو جزء حق الناس میبینن. اصل این اختلاف نظرها به خاطر دو تا تفکر مختلفی هستش که الان حول و حوش مسائل انتخابات در ایران در جریان هستش و گاه به گاه این جدال‌ها خودش رو حالا در این سخنرانی علنی نشون میده.
ابراز نگرانی محافظه‌کاران از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی برای هر دو مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی شورای اسلامی در حالی است که روز جمعه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران این افزایش را نشان دهنده نشاط در انتخابات دانست.
مجلس خبرگان رهبری این دوره حدود 801 نفر، این 62% ما افزایش داشتیم. این نشان دهنده ان شاء الله نشاط و مشارکت بیشتری است.
از سوی دیگر حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور روز جمعه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که تعداد داوطلبان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از مرز 10,000 نفر عبور کرده است. به گفته آقای امیری از روز شنبه 5 دی ماه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به مدت 10 روز ادامه می‌یابد و افزود که هیئت‌های اجرایی در صورت صلاح دید علاوه بر استعلام 4 گانه اجازه دارند از نامزدها تحقیقات محلی کنند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز جمعه در توییتر خود از سفر غیرمنتظره به پاکستان و دیدار با نواز شریف نخست وزیر این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان این نخستین دیدار نخست وزیر هند از پاکستان پس از انتخاب به این سمت در سال گذشته است. آقای مودی که روز جمعه در افغانستان به سر می برد با اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار و در جمع نمایندگان مجلس افغانستان سخنرانی کرد. او در توییتر خود نوشته است که در راه بازگشت به دهلی در لاهور با نواز شریف دیدار خواهد کرد. این اولین دیدار نخست وزیر هند از پاکستان از 9 سال پیش به این سو به شمار می رود. هند و پاکستان از دهه های گذشته همواره با مشکلات گوناگونی همچون اختلاف های مرزی با هم درگیر بودند. هند بارها دولت پاکستان را به ترویج تروریسم متهم کرده است و انفجار مهیبی در یک کارخانه صنعتی تولید گاز در جنوب شرقی نیجریه منجر به مرگ چند تن و تخریب ساختمان‌های اطراف شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار ساعت 1 بامداد به وقت محلی به هنگام تخلیه گاز بوتان در شهر عمدتاً مسیحی نشین نیویی رخ داده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که بیش از 100 نفر از کارمندان و ساکنان خانه‌های مجاور در این انفجار کشته و تعدادی هم مجروح شدند. شنوندگان گرامی دعوت میکنم پس از شنیدن این خبرها به برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در این بخش از برنامه همکارم آرش حسنیا با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران گفتگو میکند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خشک شدن دریاچه ارومیه در سال 1390 با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. از حامیان حفاظت از محیط زیست و سبزها گرفته تا فعالان مدنی و سیاسی با ساماندهی تجمع‌ها یا فعالیت‌هایی قصد داشتند تا نظرها و توجهات را به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه جلب کنند. این فعال مدنی قومگرای آذربایجانی نیز در شهریور ماه سال 90 و در یکی از تجمعات فعالان مدنی عمدتاً اهل آذربایجان در نزدیکی‌های شهرستان میان دوآب بازداشت شد. مهدی دهیمی از جمله فعالان مدنی هویت طلب اهل میان دوآب بود که در فعالیت‌هایی با موضوع حمایت‌های قومی شرکت داشت. او پس از بازداشت و بازجویی و با تشکیل پرونده اتهاماتیش توانست تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش موقتاً آزاد باشد. آن پرونده برای این فعال هویت طلب آذربایجانی 5 ماه حبس به همراه داشت. اتهامات مهدی دهیمی فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت به نفع گروه‌های مخالف بود. آقای دهیمی در سال 93 نیز به اتهاماتی مشابه که مصادیق آنها حمایت او از جریان‌های قوم‌گرایانه اعلام شده سر و کارش به بازجویی و بازداشت افتاد. شرکت او در تجمعات اعتراضی، حمایت از جریان بنوشته برگه دادخواستش قوم‌گرایی و شعار نویسی روی دیوارها و همچنین محتوای فلش مموری بود که در جریان بازداشت از او به دست آمده بود. این همه برای مهدی دهیمی در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی مراغه محکومیتی به میزان تحمل 1 سال حبس رقم زد. درخواست تجدید نظرخواهی مهدی دهیمی در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی بررسی شد. اما رئیس این شعبه درخواست آقای دهیمی را رد کرد تا حکم 1 سال حبس تعزیری او قطعی تلقی شود. مهدی دهیمی در آذر ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به پاسگاه انتظامی 4 برج فراخوانده شد و پس از مراجعه بازداشت شد تا برای گذراندن دوره حبس خود به زندان مراغه انتقال یابد.
مرگ یک نوزاد و مادر به دلیل سهل‌انگاری در اتاق عمل در چابهار بلوچستان و تعلل در انتقال یک مصدوم تصادف آن هم در پایتخت. من بنیامین صدر این هفته نگاهی می‌کنم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به حقوق بیماران، اینکه چرا و به چه دلیلی انتقال بیماران به بیمارستان‌ها در خیلی از موارد به کندی انجام میشه و چرا در بیمارستان اونطوری که باید به حقوق بیماران توجه نمیشه. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری کوتاه. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونین به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و خبرها رو در اونجا پی بگیرید.